بسم الله الرحمن الرحیم. نفس حلقه ثانی حاج آقای فنایی 21 بهمن 1402.
دلالت های سگانه چیست رو توضیح دادن که بارها گفتیم دلالت تصوری چیست، دلالت تصویری اولا چیست، دلالت تصویری ثانی چیست، که اینها رو دیگه دوباره عرض نمی کنم. اما اصل مطلب ایشون این است که رفقای من، کدام ظهور است که حجیت بر او وارد می شود؟ آیا ظهور تصوری است، تصویری اولا یا تصویری ثانی؟ مرحوم شهید صدر در مقام جواب به این سوال می فهمن که موضوع حجیت ظهور، ظهور تصویری ثانی است، چرا که مراد از حجیت ظهور کلام متکلم بین عقلا، وقتی میگن کلام متکلم حجتون، عقلا میگن کلام متکلم حجت، مراد از حجیت ظهور کلام اینها اینه که آقا به واسطه این کلام تعیین میکنند اراده جدی او را، یعنی به واسطه کلام متکلم کشف میکنیم که چه اراده داشته است و اراده جدیش به تفهیم چه چیزی تعلق گرفته است. به این معنا که اگر عقلا میگویند ظاهر کلام حجت است، به خاطر این است که از طریق این ظاهر به مراد متکلم رفقای من پی میبرم. خب من از شما سوال میپرسم، کدام یکی از این ظهوراتی که مراد متکلم رو برای ما کشف میکنه؟ قطعا ظهور تصدیقی ثانی است که مراد جدی متکلم رو برای ما کشف میکنه، چرا که ما در مدلول تصدیقی ثانی است که میفهمیم واقعا اراده جدی متکلم چه چیزی میباشد. به عبارت دقیق تر، بعض ما عبارت های تکرار میکنم، میفهمم شما خسته میشید ولی دیگه تحمل بفرمایید. تحمل بله. به عبارت دقیق تر، نکته ای که رفقای من، این رو داشته باشید، این یادگاری از طریق این دومی یادگاری، یادگاری اول که معنای اون اطمینان و وهم و اینها بود که بود از نظر های سر چی بر اساس اون مبنای حق و طاعت، این دومی یادگاری. هر جا های سر گفت یک چیزی حجته به معنای منجز و معذریته، به خاطر کاشفیت. آقای صدر هیچ اصل تعبدی رو قبول نداره، یعنی اگر اصولی، آقای صدر غیر از اصول عملی ها، اصول لفظیه رو یا اصل دیگه رو غیر از اصول عملی بیان میکنه، به خاطر جنبه کاشفیت میشه. میگه چون یک جنبه کشفی دارد، عقلا به اون عمل میکنه. سوال اینه که رفقای من، کدام یک از این ظهورات جنبه کشف دارن و مراد متکلم رو کشف میکنن؟ آقای صدر میگه ظهور تصدیقی ثانی، چون ظهور تصوری، آقای طلابگی، که صرفا انسباق معنا به ذهن، معنا به ذهن چیکار میکنه؟ خطور میکنه. در ظهور تصدیقی اولا هم که ما صرفا میفهمیم که متکلم قصد تفهیم معنا رو داشته، اراده تفهیم معنا رو داشته، اما آیا اراده جدیش با آن چیزی که تفهیم کرده است تعلق گرفته؟ اینو از کجا میفهمیم؟ این رو در ظهور تصدیقی ثانی میفهمیم. و عقلا هم به دنبال این هستن که ببینن اراده جدی متکلم و مراد جدی متکلم به چه چیزی تعلق گرفته است، که این فقط در ظهور تصدیقی ثانی روشن میشود. بعد از بیان این مطلب، عرض کردیم در جلسه گذشته که مرحوم شهید صدر سه مطلب رو بیان میکنه. قبل از اینکه مطلب اول رو بیان کنم، دوباره اون مقدمه‌ای که عرض کردم رو ذکر میکنم در حد یک دقیقه. رفقای من، گاهی ظهور تصدیقی، ظهور تصدیقی ثانی بر طبق ظهور تصوری وضعی است و گاهی بر طبق ظهور تصوری وضعی نیست. مراد ما از ظهور تصوری وضعی، نه مراد ما کلا، آقای صدر که در کلامش زیاده، مأمور هاشمی، آقای صدر اینها زیاده، مراد از ظهور تصوری وضعی یعنی همون معنای موضوع له کلام. حقیقتون باشه آقای صدر دلالت وضعی چه نوع دلالتیه؟ دلالت تصوریه، درسته؟ یادتونم برخلاف آقای خویی که میگفت دلالت تصوری دلالت تصدیقی است، آقای صدر مشهور گفتن دلالت وضعی دلالتی تصوری است. خب مراد از ظهور تصوری وضعی همون معنای موضوع له، یعنی معنای موضوع له همیشه مدلول تصوری است. صورت لفظ با صورت معنا چیکار کرده؟ رفقا گره خوردگی پیدا کرده، قرنکی پیدا کرده. اما باید توجه داشت رفقای من که هر مدلول تصوری موضوع له کلام نیست. درست است که دلالت وضعی دلالت تصوری است، اما هر مدلول تصوری موضوع له کلام نیست. مثلا من مثال به شما بزنم، رأیت و اسدم یرمی. در اینجا وقتی ما اسد رو بدون یرمی میشنویم، حیوان مفترس به ذهنمون میاد، ولی وقتی یرمی رو میشنویم در همون مرحله مدلول تصوری، در همون مرحله مدلول تصوری چه به ذهنمون میاد؟ سری رجل شجاع به ذهنمون میاد. خب این رجل شجاع هم در مرحله مدلول تصوری به خاطر این قرینه به ذهنمون چیکار کرد؟ خطور کرد. اما آیا رجل شجاع معنای اسد است؟ معنای اسد نیست، بلکه ما به واسطه یه قید این معنا به ذهنمون اومد. یه مثال دیگه بزنم که بارها بهتون گفتم در کنایات رو فعال من. کنایه که وقتی جلسه قبل من یادتون باشه، من میگم زیدون کثیر الرماد. زیدون کثیر الرماد. کثیر الرماد، کثرت رماد یعنی چی؟ یعنی زیادی خاکستر. درسته؟ در من برای چه مدلول تصوری چیه و برای چه چیزی وضع شده؟ برای کثرت خاکستر. خب وقتی که من میگم زیدون کثیر الرماد، این زیدون کثیر الرماد علاوه بر این که معنای کثرت خاکستر رو در مرحله مدلول تصوری به ذهن شما میآورد، یه مدلول تصوری دیگری که اصطلاحاً بهش میگن مدلول تصوری التزامی، لازمه این مدلول وضعی چیه؟ این معنای مدلول تصوری التزامی است. یه معنای دیگر به ذهن میاره و اون معنا چیه؟ معنای جود است. معنای جود است. و وقتی من میگم زیدان کثیر الرماد، دیگه نمیخوام اخبار بدم به همون کثرت رماد، چون اگر اخبار بدم به کثرت رماد یعنی دارم کذب میگم، در حالی که در کنایات همه آقایون میگن کذب محقق نشده. خب چرا کذب محقق نشده؟ به خاطر اینکه من اخبار دادم به اون مدلول تصوری التزامی. یعنی میخواستم بگم زیدون چی داره؟ زیدون جود دارد، زید جواد است. ما ممکنه الان بریم خونه زید توی آپارتمان شیک و شکیل در سالاریه به چندان مثلات 250 متر با کلی خدم و حشم و اینها، یک مقدار خاکسترم تو خونش نباشه، ولی این جمله من در مورد او که زیدون کثیر الرماد است کذب نیست. چرا؟ چون دارم اخبار میدهم نه به کثرت رماد، بلکه به مدلول تصوری التزامیش که چی باشه؟ که جور باشه. پس در این مقدمه میخواستم این رو عرض بکنم که تمام مدلول تصوری مدلول وضعی نیستن. این نکته رو قبلا هم بارها بهتون گفتم، باز هم باید توجه کنید که هر مدلول تصوری مدلول تصوریه، هر مدلول تصوری معنی موضوع له نیست. خب اما مطلب اول که مفهوم شهید سر میفهمن که مطلب تکراری هم هست، ایشون میفهمن که باید توجه داشت که غالبا ظهور تصدیقی سامی به واسطه همین ظهور تصوری وضعی برای مخاطب مشخص میشه. یعنی چه برای مخاطب مشخص میشه؟ یعنی ابتدا ما میبینیم که چه معنایی به ذهنمون از اسد خطور کرد، بعد در مرحله مدلول تصدیقی اولا میفهمیم که به واسطه اصالت و تطابق اول میفهمیم که همون معنایی که خطور کرد با به ذهنمان قصد اختار و قصد تفهیمش را دارد، و در مرحله مدلول تصدیقی ثانی میفهمیم که همان معنایی که اراده تفهیمش را کرد، اخبار و اراده جدی اخباریش به اون تعلق گرفته. خب ظهور تصدیقی ثانی و مراد متکلم به واسطه چی مشخص شد؟ به واسطه همین ظهور تصوری وضعی مشخص شد. یعنی ما اصالت و تطابق‌ها رو جاری کردیم و فهمیدیم که آقا ظهور تصدیقی ثانی و اراده جدی به همون مدلول تصوری وضعی تعلق گرفته. لذا درست است که غالبا ظهور تصدیقی به واسطه ظهور تصوری برای مخاطب روشن میشه، اما رفقا باید توجه داشت که ظهور تصوری موضوع حجیت نیست. اون چیزی که موضوع حجیته همون ظهور تصدیقی ثانیست، به خاطر اینکه همونطور که بیان کردم عقلا در حجیت به دنبال مرادات جدی هستن و مراد جدی فقط به واسطه ظهور تصدیقی ثانی مشخص میشود. اما مطلب دوم این است که دقیقا بفهمیم مطلب سیوم هست. اما شاید سر میفهمن که درست است که غالبا ظهوری که در دلالت تصوری هست، ظهور دلالت تصدیقی ثانی رو برای ما مشخص میکنه به واسطه همین اصالت و تطابق ها. اما گاهی اوقات اینطور نیست که ظهور تصدیقی ثانی بر اساس ظهور تصوری در کلام شکل بگیره، بلکه متکلم در کلامش قرینه متصلی یک قرینه متصله ای رو می آورد که باعث می شود که ظهور تصدیقی ثانی دیگه بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نگیره. یعنی اصالت و تطابق در اینجا چی بشه رفقای من؟ به هم بریزه. یک آفرین مجازی رو خود. مثلا متکلم گفته رأیت و اسدم و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع. درسته؟ رأیت و اسدم و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع. خب در اینجا ظهور تصویری که موضوع حجیت و کاشف از مراد متکلمه با ظهور تصوری چیکار کرد رفقای من؟ فرق کرد. ظهور با ظهور تصوری وضعی. ظهور تصوری وضعی اسد چیه؟ حیوان مفترس. ولی در اینجا ظهور تصویری جناب متکلم چیه رفقای من؟ از وقتی میگه رأیت اسدم و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع، اخبار به رؤیت رجل شجاع است. پس در اینجا ظهور تصدیقی ثانی دیگه بر طبق ظهور تصوری اول و مدلول تصوری وضعی، وقتی میگه مدلول تصوری اول یعنی مدلول تصوری وضعی، دیگه شکل نگرفت. لذا در جایی که متکلم قرینه متصل در کلامش میآورد، در اینجا دیگر ظهور تصدیقی ثانی که موضوع حجیت است بر طبق ظهور تصوری شکل نگرفته، بر طبق همون قرینه‌ای که در کلام آمده شکل گرفته. الان در زیدون کثیر الرماد اخبار من به کثرت رماد بود، اخبار ظهور تصدیقی ثانیه دیگه، درسته؟ اخبار من بر اساس کثرت رماد بود، نه دیگه، اخبار من بر اساس ظهور تصوری التزامی بود، نه ظهور تصوری اول که کثرت رماد باشد. اخبار من به چی بود؟ اخبار من به جود بود. در رأیت و اسدن و اُرید عن و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع، در اینجا اخبار من از رؤیت حیوان مفترسه، نه دیگه، در اخبار من رؤیت حیوان مفترسی که ظهور تصوری وضعی است نیست، بلکه اخبار من از چیه؟ از رؤیت رجل شجاعست. اون تا آخر این رو دقیق بفرمایید که در کنایه با این مثال رأیت و اسد و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع، دیگه این رجل شجاع درسته که در کثیر ما جود مدلول تصوری التزامی کثرت رماد هست، ولی در مثال رأیت و اسدن و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع دیگه رأیت دیگه رجل شجاع مدلول تصوری التزامی حیوان مفترس نیست، یک مدلول تصوری دیگه است، یک مدلول تصوری دیگه است. این از این مطلب. مطلب سوم که می‌خواستم بگم، این مطلب مهم، اون مطلب مهم نیست، اینه که من شاید سر می‌فهمم که این قیدی که بر اساس اون ظهور تصوری دیگری در کلام شکل می‌گیره دو تا حالت داره. همین رأیت و اسدن و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع الان ظهور تصوری دیگری برای شما شکل گرفت یا نه؟ وقتی شما الرجل الشجاع رو شنیدی، درسته اول از اسد معنای حیوان مفترس به ذهنت خطور کرد، ولی به واسطه الرجل شجاع یه معنای دیگه هم به ذهنت در مرحله مدلول تصوری خطور کرد که اون چی باشه؟ معنای حیوان، معنای رجل شجاع باشه. خب حالا اصلا می‌فهمن که این ظهور، این قیدی که باعث شد، این قیدی که باعث شد یه ظهور تصوری دیگری هم در کلام شکل بگیره، دو حالت داره. حالت اول اینه که ما اون قید رو در کلام می‌بینیم به نفت متکلم خودش، حالا یا به واسطه قرینه لفظیه یا واسطه قرینه حالیه، این قید رو به ما فهمونده. مثلا همین مثالی که زدیم، رأیت اسدم و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع، اینجا خودش دیگه قید رو بیان کرده متکلم که مراد من از اسد چیست. لذا دیگه ظهور تصدیق ثانی بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نگرفت، بر اساس یک ظهور تصوری دیگری شکل گرفت. اما حالت دوم حالتی است که این قید در کلام ذکر نشده رفقای من، یا اینکه اصلا قرینه ای هم بر این قید وجود ندارد، اما پس یا ذکر نشده یا قرینه وجود ندارد، اما وجود این قید در کلام چه رفقای من؟ محتمل هست. مثل اینکه من در حال گوش دادن سخنرانی جناب آقای شیرویه هستم در تریبون نماز جمعه فردا مسجد بهمن و این هاست، و مردم شعار میدن و اینها، آقای شیرویه مثلا میگه رأیت و اسدم، حالا وسط دنگش گرفته مثلا میگه رأیت و اسدم، بعد من به یک بار حواسم پرت میشه و نمیشنوم، به خاطر همهمه و اینها نمیشنوم که آیا جناب آقای شیرویه برای کلام خودشون قیدی هم زدن، که گفت رأیت و اسدم، قیدی هم زد که مثلا رأیت و اسدم یرمی، یا مثلا گفت رأیت و اسدن و اُرید عن الاسد الرجل الشجاع، آیا قیدی زد یا قیدی نزد؟
ساعت
8 شبیه کتاب کنه جواب. حالا فرض کنید که مثلا زبطم نکردن و فلان. مرحوم شهید صدر می فرمند که در هر دو حالت رو فرمایند، در هر دو حالت، یعنی چه ما قید رو در کلام بیابیم، یا اینکه قید، یا اینکه احتمال قید را بدهیم، دارد فهم؟ آیا سر چی فهم؟ چه ما قید را در کلام بیابیم، یعنی رأیت و اسدن یرمی را بشنویم، قید را در کلام بیابیم، یا اینکه احتمال قید در کلام را بدهیم، دیگر ظهور تصدیقی ثانی کلام بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نمی. یعنی حتی زمانی که احتمال بدهی قیدی در کلام متکلم بوده، دیگه ظهور تصدیق ثانی بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نمیگیره و کلام مجمل میشه. رو فهمیدم با این بیان مثلا دیگه کلام مجمل میشه. اما در حالت اول که ظهور تصدیقی بر اساس ظهور تصوری شکل نمیگیره، در حالت اول در جایی که قرینه بود، خب اینجا روشنه دیگه، قرینه هست، میفهمیم که نسبت به اون ظهور تصوری وضعی اخبار نداده، یعنی نسبت به معنای اسد که حیوان مفترس باشه اخبار نداره، بلکه اخبارش به چی بوده؟ اخبارش به رجل شجاع بوده. خب این روشنه، پس ظهور تصدیقی دیگه بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نگرفت. اما در حالت دوم، در حالت دوم که احتمال قید میدیم، چرا اینجا ظهور تصدیقی ثانی بر اساس ظهور تصوری وضعی شکل نمیگیره؟ به خاطر اینکه من اون واسه فهمیدم که ما به خاطر احتمال این قید شک میکنیم که ظهور تصدیقی ثانی آیا بر طبق ظهور تصوری اول شکل گرفته است یا خیر، چرا که احتمال قرینه موجب می شود که بین این ظهور تصدیقی و بین این ظهور تصوری اختلاف بیفته، و در صورتی که رفقای من بین ظهور تصدیقی ثانی و بین ظهور تصوری وضعی اختلاف بیفته، دیگه عقلا چنین ظهور تصدیقی ثانی را کاشف از مراد متکلم نمی دونن. اوغلا به ظهور تصدیقی ثانی عمل میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه کشف میکرد از مراد جدی متکلم. خب در اینجا که احتمال قید دیدن، دیگه میگن آقا معلوم نیست این کشف کنه از مراد متکلم، لذا دیگه عمل نمیکنن به ظهور تصدیقی ثانی. پس در جایی که احتمال وجود قید دیدن، چرا عمل نمیکنن به ظهور تصدیقی ثانی؟ به خاطر اینکه میگن این ظهور تصدیقی ثانی دیگه جنبه کاشفیت از مراد متکلم برای ما نداره، چون من احتمال قید دیدم و این احتمال قید منجر میشود که شاید مراد تصدیقی ثانی متکلم چیزی غیر از ظهور تصوری وضعی باشه. لذا این مطلبی است که مرحوم شهید صدر در بحث موضوع حجیت بیان کرد. من دو نکته رو در اینجا در تکمیل بحث بیان کنم. نکته اول این است که اگر دقت فهمده باشید، ما در ضمن توضیح کلام شهید صدر نسبت به موضوع حجیت ظهور کلام عرض کردیم که شهید صدر فهمند موضوع حجیت چیه؟ به ظهور تصدیقی ثانی است. اگر شما به متن دقت فهمده باشید، ایشون در متن قید ثانی رو ذکر نفرمودن، اصلا فقط فهمودن ظهور تصدیقی، نفهمیدن ظهور ولی فهمیدن ظهور تصدیقی، نه ظهور تصوری، ولی نفهمیدن که ظهور تصدیقی ثانی. ممکنه سوال بشه که خب شما از کجا میدونید که مراد ایشون ظهور تصدیقی ثانی است؟ شاید ظهور تصدیقی اول موضوع حجیت باشه. کسی جواب داره به این سوال؟ انصراف نداره تصدیقی ثانی. چرا انصراف داره؟ چرا میگیره انصراف داره؟ نه یعنی درسته، معمولا وقتی میگن ظهور تصدیقی، درسته برای شما، درسته که مرادشون ظهور تصدیقی ثانی است، ولی در جایی که فضای کلام مربوط به ظهورات نباشه. ولی وقتی فضای کلام بحث ظهورات و ایشون اومد تفکیک کرد ظهورات رو از هم، خب اطلاق این کلامش معلوم نیست که ظهور تصدیقی ثانی باشه. یا خاص مثلا ابتدا به ساکن میگه ظهور تصدیقی کلام نیست، خب ما میفهمیم که ظهور تصدیقی کلام ظهور تصدیقی ثانیه. ولی یه وقت هست که اول میاد یه مقدمه میگه ما یه ظهور تصوری داریم، یه ظهور تصدیقی اولا داریم، یه ظهور تصدیقی ثانی داریم و موضوع حجیت هم ظهور تصدیقی. خب کدوم یکی از این تصدیقی هست؟
دلالت ها رو؟
آره دلالت ها که همش فهمیدم میگه.
صفحه چنده؟
32.
اینا دیگه گفته دیگه.
کجا گفته؟
ببین عرف مسابقا ان دلالت تصوریت هم تفسیری. سه تا ظهور داریم. عرفنا سابقا مسابقا که نرفته فقط ظهور تصوری و تفسیر. عرفنا سابقا یعنی در ابتدای بحث، در ابتدای ورود سال جدید. اگر یاد
نه یادم
اومد، نه که صورتی هستش که اونم که سابقا کجا ما فهمیدیم ظهور تصوری
اینجا همونجوری
بگو تصور تصویر ثانیه اونجا ما گفتیم ظهورات یا
تصور ساکن دیگه.
نه بس موجیت ظهوره. بعدش هم نگاه کن میگه معنی ظهور اول فلان و معنی ظهور ثانی فلان. این نوع ظاهرون به خب سوال اینه
که عرف سابقا به اجمالی که تصور تصدیق داریم میگه بعد معلومه تصدیق داریم از مورد جدی که میشه تصدیق ثانی.
آخه چرا؟ آخه قبلا سابقا گفت علاوه بر اینکه تصدیق ثانی داریم تصدیق اولا هم داریم. چرا شما میگی تصدیق ثانی؟ یه حرف بزن که خانه بشه. لای چیزی این فهمن که بریم بحوث رو نگاه کنیم. حالا جالب اینجا شما اگر تشریف برای بحوث هم نگاه کنیم یا حتی عقید سالس هم نگاه بکنیم شما اصلا تصویر بسان نکرد. اصلا تصویر
بسان
میدین چرا؟
چون
مرمو
واضحه
که
نظرم
آره به خاطر این که اولا که در توضیحات هم عرض کردم ایشون حجیت رو در جای بار میکنه که جنبه کشف باشه. و کشف در کجاست؟ کجا ما مراد جدی رو کشف میکنیم؟ کجا اراده ثانی و در ثانی؟ اگه شما دقت فرموده باشی ایشون میفهمن که اولا تو معنی ظهور ثانی همون صفحه 303 معنای ظهور ثانی یعنی ظهور تصدیقی رو به تصدیقی ثانی معنی کردن. یکونه کشف الکلام تصدیقا اما فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنا. فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنا یعنی اراده جدی متکلم که ابراز کرده این معنا دیگه. در نفس متکلم چه اراده است؟ اراده جدی است. یا اصلا اگر این رو از ما نپذیرید بگید آقا در نفس متکلم ممکنه اراده تفهیم باشه نه اراده جدی باشه، خب خود ایشون دیگه اینجا از دستش در رفت و گفته که در صفحه 304 قسمت نعم رو نگاه بفرمایید. نعم از ظهور علی مستوى دلالت تصوری هو الذي يعين لنا از ظهور تصدیقی. درسته؟ لأن ظهور کلام هو تطابق بین ما هو ظاهر تصورا و ما هو مراد تصدیقا و جدا. این تصریح ایشون است که ما هو ظاهر من کلام تصورا و تطابق تصدیقی است. و اصلا هم اینها رو آقای صدر نگه رفقای من اون چیزی که من عرض کردم که حجیت برای کشف مرادات متکلم. خب این حکم با چه موضوعی از این ظهورات سازگاره؟ کدوم موضوعی که واقعا کشف میکنه مراد متکلم؟ خب مورد تصویر مدل تصویر سانه و مراد جدیست. این نقطه اول. نقطه دوم این است که در زیر فرمایشات مرحوم شهید صدر که ما توضیح دادیم یه فرمایش عجیبی حالا نمیدونم برای شما تعجب برانگیز بود یا نبود، ایشون فهمیدن که هرگاه ما علم به قرینه متصله یا احتمال قرینه متصله بدیم دیگه ظهور تصدیقی بر طبق ظهور تصوری برای ما شکل نمیگیره. ممکنه که این سوال به وجود بیاد که یعنی نظر آقای صدر اینه که خب ما هر وقت یک روایت رو ببینیم جناب آقای طاهری خب احتمال یک قید میدیم، مثلا مولا که فهمید سل صلات الجمعه خب احتمال رو قید میدیم. ممکنه که بگه سل، ممکنه مولا گفته باشه سل صلات الجمعه فی عصر الغیبه یا سل صلات الجمعه ببخشید فی عصر حضور، یا فهمیده باشه سل صلات الجمعه ولو فی عصر الغیبه. خب فقط ما احتمال قید میدیم. این احتمال قید هم ممکنه ناشی از غفلت راوی باشه، یعنی احتمال قید میدم ممکنه که راوی قیدو شنیده باشه ولی غفلتا نقل نکرده باشه، احتمال واقعا میدیم. یا احتمال سقط میدیم، اصلا میگیم که آقا راوی نقل کرده غفلت نداشته ولی ممکنه چون واسطه خورده دیگه از کلینی که مستقیم، کلینی که مستقیما از امام صادق که نمیگه کلینی از پدرش از یحیی کذا 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 تا زراره، خب این همه واسطه خورده، خب ممکنه این وسط چه غیری سقط شده باشه. یا احتمال غیر این دو رو داریم، نه احتمال غفلت میدیم یا نه احتمال سقط، ولی احتمال میدیم که بالاخره چی شده باشه، یک قید در کلام حذف شده باشه. خب اگر ما این احتمال رو بدیم طبق بیان های صدر دیگه ظهور تصدیقی ثانی موضوع حجیت نیست، ما نمیتونیم به این کلام اخذ بکنیم. خب جناب استاد چه کنیم؟ ما در هر روایتی همچین احتمالاتی میدیم، هر روایتی مقابلمون میبینیم، احتمال سقط رو میدیم، احتمال غفلت راوی میدیم، احتمال کذا میدیم، احتمال قرینه بین امام و سائل رو میدیم. این خیلی مطالب مهمی رو فقای منو، یعنی شما اگر دقت فهمیده باشید، مثلا الان ما کلام آقای خامنه‌ای رو بشنویم، خب یه فرمایش مثلا ایشون داشته باشن، به خاطر اتفاقات اخیر میزنیم میگیم ظهور کلامشون به اینه. مثلا آقا فرمودن که ما برجام رو پاره میکنیم، میتونم ما آتیش میزنیم، درسته؟ بعد یه یاری برگش گفتش که ما یه چمونم زغال منقل داریم که نارتون که بندازیم،
ما منقل نداریم.
آره خب میبینید بر اساس این اتفاقات و این وقایع و این مخاطب سازی ها ظهور کلام شده. خب از کجا معلوم که واقعا بین راوی و سائل یه قرینه نبوده که آره از کجا معلوم واقعا؟ آره اگه شما میگی واقعا یه فرمه رو ها آره مرحوم شهید سعد در
خودش هم یه جور
در بحث حلقه ثالثه در ذیل نه در ذیل بحث موضوع حجیت یه بحثی رو تحت عنوان الشک و فی قرینه المتصله مطرح میکنن. نه نیست
شک دور باشه که هیچ چی شکل نمیده.
حالا میرسیم به بحث جالبی،
خیلی هرمنتیک شد
بحث الشک فی قرینه المتصله. مثلا میکنم که میفهمن اگر احتمال قفلت راوی رو بدیم ما با فلان اصل ردیش میکنیم، اگر احتمال فلان قرینه رو بدیم ما با فلان اصل ردیش میکنیم، اگر احتمال یه قرینه بین راوی و سائل رو بدیم ما با فلان اصل ردیش میکنیم، اما اگر یک احتمال قرینه عامه رو بدید، یک قرینه که عمومی بوده، ما دیگه اصلی نداریم این رو ردیش کنیم. همچین عمومی، این قرینه که عمومیت داره دیگه، راوی هم ملتزم نیست که اون قرینه رو بیاره، چون قرینه دیگه عمومیت داره، حواسش هست امام که اون قرینه هست. ما چه اصلی داریم همچین احتمالی رو رد کنیم؟ اینجا های فرق مشکل برمیخوره.
تو که امام میدونستیم قرینه عمومیت رو بعدا این به دست
ما میرسه؟ اصلا کی گفته؟ کی گفته امام همچین وظیفه‌ای داره که بعدا به دست ما میرسه؟ شما داره برای امام وظیفه مشخص میکنی؟ کی گفته اصلا امام مسئول اینطوری اینجا چه
این قرآن خاتمیت و مفسریت قرآن و اینا
حالا ان شاء الله برسیم ببینیم که چه میشه ان شاء الله. نه حالا مرحوم آقای سعد در اینجا به مشکل برخورده، ولی مشهور نه، مشهور یه اصلی مثل شما درست میکنه
اصلا نه مجموعه نیازی بکنی کارا نیست خودم موقع رو
میدونه دیگه این بحث چه اما بحث آخری که در ذیل ظواهر حجیت ظواهر مطرح می شود، بحث ظواهر کتاب کریم است که مربوط می شود این بحث به این که شبهاتی از ناحیه اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب وارد شد. یعنی علمای اینشان می بسیم یعنی علمای مثل مرحوم محمد امین از طراوودی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه صاحب کتاب الدرر النجفی، اون آقای از طراوودی هم صاحب کتاب فواید المدنی ریق و اینکه اخباری هم هستن، اینها فرمودن که بله ما قبول داریم ظهورات کلام حجته، اما برای ظهورات کلام یک استثناء قائلیم و اون این است که ظهوراتی که از قرآن کریم از ناحیه ائمه علیهم السلام تفسیر نشده اند حجت نیستند. ظهورات قرآن که از ناحیه معصومین علیهم السلام تفسیر نشده اند حجت نیستند. ما اخباری ها میگوییم ظهورات کلام آدمی حجته، درستم؟ ظهورات کلام آدمی حجته، نصوصات قرآنی حجت است، ولی ظهورات قرآنی که از ناحیه معصومین تفسیر نشده حجت نیست. اما ظهورات قرآنی که از ناحیه معصومین تفسیر شده است حجت هست. پس من اینا رو بنویسم ببینم یه تیکه بزنم ببینم آقای اخباری مثلا چی میگه. اخباری میگه ظهورات کلام بفرمایید حجت، درسته؟ ظهورات غیر مفسره قرآنی، غیر مفسره دیگه، غیر مفسره از ناحیه این حجت نیست. از طرفی هم نصوصات بفرمایید، نصوصات قرآنی چیه رو فقای من؟
حجت،
درسته؟ پس این دوتا فقط حجت، این وسطی حجت
ایش اتیکاتو برعکس
دارم چون دست چپ هست؟ به خاطر اینکه من اصالت دست چپ بودم اما حفظ کردم، ولی تو خودت چسبونی به دست چپ. خب لذا اخباریون قائل به این مدعا هستند. بحث بسیار طولانی در این بحث داریم. سه دلیل جناب آقایون اخباری بر عدم حجیت ظهورات غیر مفسره بیان کردن. مرحوم شهید سر این بحث رو دیگه در حلقه ثالثه نیاوردن و چون ایشون در حلقه ثالثه نیاوردند، ما مجبوریم که مقدار این بحث رو مفصل‌تر مطرح بکنیم. سه دلیل رو آقایون اخباری آوردن، چون نمیخوام حالا این روز حالا دلیل اول بگم.
بس
این
کلامی
یا
بس اصولی؟
بس اصولی ها.
مزاهرانی
میگو
بس
کرامی ما کردن لگو بس میکنیم. نه بس اصولی ها رو میگم در پایان نکاتی رو عرض میکنم که بس بسه اصولی است.
دومه یا
خب، اما دلیل اولی که آقایون اخباری به عدم حجیت ظهورات کتاب استدلال فرمودند، دلیل اولشون آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران داشت. آل عمران
دیگه
بله، آیه هفت است که خداوند متعال در این سوره مبارکه فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه و ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم، درسته؟ و ما یعلم تأویله و الا الله. آخرش هم داره که چمنا ما یذکر و الا قلوب الباب و کذا و راسخون فی العلم. خب فکر کنم جواب جام گفتم، یعنی بعدش رو فکر نمیکنم. معنای آیه روشن، معنای آیه این است که خدای متعال کسی است که کتاب و قرآن رو نازل کرد. بعضی از این آیات کتاب از محکمات هستند، بعضی دیگر متشابهات هستند. اونایی که تو قلبشون مرض و گمراهی و کثافت و گمراهی اینجور انحراف و اینها هست، برای که مثابش میشه برای فتنه انگیزی، اینا میان تفسیر نادرست میکنن، تردید میندازن توی قلب مردم، از متشابهات پیروی میکنن. خب این رو بدونید که ادامه آیم اینه که راسخون در علم هستن که این قرآن رو میفهمند، تعویل قرآن رو همون اولوالالباب میفهمند و اولوالالباب هم غیر از معصومین علیه السلام نیستن. لذا بابو ببندین و تعویل تقریب استدلال یک دقیقه این رو هست بکندم. تقریب استدلال این است که چون فردا دیگه بالاخره استکبار جهانی و اینها رو هم بری خسته از میکنم، تقریب استدلال اینه که آقایون اخباریون گفتن که ما دو مقدمه رو عرض میکنیم که شما بفهمید که این آیه دلالت میکنه بر عدم حجیت ظهورات قرآنی. مقدمه اول این است که هر آنچه که نص نیست رفقای من متشابه، هر آن چیزی که نص نیست متشابه. چرا که متشابه یعنی کلامی که معانی محتمل اون با لفظ دارای علاقه علقه و رابطه هستند، منتها ممکنه که یک معنا از این معانی متشابه و مرتبط با لفظ ارتباط قوی تری داشته باشه، ولی بالاخره باز هم این لفظی که دارای چند معنا هست جزء الفاظ متشابه هست. درسته که یکی از این معانی ارتباطش قوی تره ها، ولی همین که با چند معنا احتمال ارتباط دارد، بازم جزء معانی چیه؟ متشابه، جزء الفاظ متشابه. مثلا صیغه امر مثل سله کلام متشابهه. چرا که درسته که این صیغه
با معنای وجوب ارتباط قوی تری داره، اما همین که احتمال معنای دیگری به نام بفرمایید استحباب داره و احتمال داره که معنای استحباب با او علاقه داشته باشه، ارتباط داشته باشه، باز هم لفظ متشابه به این صيغه امر چی میشه؟ رفقای من اطلاق میشه. درسته که لفظ اسد ظهور در معنای حیوان مفترس داره، اما چون احتمال ارتباط با معنای حیوان چی گفتم لفظ اسد گفتم با
حیوان مفترس،
اما چون احتمال ارتباط با معنای رجل شجاع رو دارد، باز هم به این لفظ متشابه اطلاق میشه. مقدمه دوم، حال که کلام ظاهر هم جزء متشابهات است، حال که کلام ظاهر هم جزء متشابهات است، خب آیه از عمل به متشابهات چیکار کرده؟ فقای من نه کرده و گفته است که به متشابهات عمل نکنید. نتیجه این است که در این آیه از عمل به ظاهر چی شده رفقای من؟ نه شده. یعنی آقایون اومدن معنای متشابه رو گله گشاد گرفتن، به طوری که معنای ظاهر هم رفت ذیل متشابه، خب نهی هم به متشابه تعلق گرفته بود، یکی از مصادیق متشابه چیه؟ ظواهر. لذا نهی ظواهر هم تعلق گرفت که اشکالاتی به این دلیل بیان شده، سه اشکال معمای سر به این دلیل
جزء
متشابه هست. بله جواب آقا نخواهیم سلامت اینم بفرم اخباری ها خیلی خدمت کردن، اخباری ها کسانی هستن که بسیار اخباری ها خدمت کردن، ولی چون داشت بابی باز می شد در فقه و فقاهت، یک فهمی مثل وحید بهبهانی من جلوی اینها رو گرفت، ولی این به این معنا نیست که اینا خب و اینها آدم قوی بودن و فکر نکنید که مثلا خاموش میکنه باش اصخل بودن که فرم نزدن به روایت به شما مقدمات این فواید و مدنیه آقای استرابی بودن چه خودم قدری بوده، چه خودم قوی بوده، صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی بید ببینید الان در کتب فقهی و مرحوم آقای حکیم مرحوم خویی به کلامشون استناد میکنن، به برداشت هایشون از آیات الوهاب استناد میکنن، اینا آدم قوی بودن، صاحب خدای اخباریه، شیخ یوسف بهرانی اخباریه، یه اصولی مثل حکیم مثل آقای خویی رحمت الله علیه اینا میان اعتماد میکنن، نظر شما فکر نکنید که مثلا به یاریتون اخباری دیگه فلان و اینها. آره الان اخباری که هست، حالا من شما تو مشهد نبودید، تو همین خواجه روی مشهد
آب مفروشی
مشیری شد تشریف باید اونجا آبنبای خوبی هم داره، آدم مومنی هم هست، کتابای رعایی رو چیده و با حالا من هفتش سال پیش من یادم حالا نه کتابای روایی رو با تخفیف خیلی متنابه 50% 60% یادم اون ارشاد و قلوب بود چی بود
چی است
کجا خیلی روایت خیلی یه بار من رفته بودم این عمامو یادم اون زمان تازه ملبس بودم پای گفت جوون این عمامه که سر درسته عمامه شیطان نه مسلطه با این مشیری قابل بگیر خوبی هم هست مسلط هم هست
دلیلش شد نمامه شیطان من
روایت چیز دیده روایت داریم میگه در آخر زمان و اینها کسانه که عمامه به سر هستن و اینها امامه های شیطانه نشنید؟
ظاهرا همین حوزه امامه شیطان زدن بارده
این بی بی سی ها اینا میگن نشنید این رو
شما بی بی سی ها دادن کنید دوشنم کنید
شما باید به دوشنم مسلط باشه
ما جفتیوی نگاه میکنم به دوشنم به شما مسلطه دیگه
شاید هم دوشنم بر شما سواه دیگه